ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 9 آبان ماه 97 برابر با 31 اکتبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات بین ایران و دولت دانمارک. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان. گزارش‌ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی از افزایش دوباره قیمت‌هاست، به گونه‌ای که بهای سکه طلا به مرز 5 میلیون تومان رسیده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که قیمت دلار آمریکا روز چهارشنبه در تابلوی صرافی‌ها 15200 تومان ثبت شد. این بالاترین بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران در یک ماه اخیر محسوب می‌شود. در همین حال محمد کشتیارای عضو اتحادیه طلا و جواهر در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تایید افزایش 200,000 تومانی قیمت سکه در یک روز گفته است مهمترین عامل افزایش بهای سکه در بازار افزایش قیمت دلار است. افزایش دوباره قیمت‌های ارزهای خارجی و سکه در ایران همزمان با نزدیک شدن به موعد اثرگیری دور دوم تحریم‌های آمریکا در 14 آبان روی می‌دهد. در خبر دیگر، صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایش در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 32 ماه اخیر رسید. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که کل صادرات نفت ایران به کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه سپتامبر روزانه 1,130,000 بشکه بود که کمترین میزان در 2.5 سال اخیر است و حدود 41% نسبت به سال گذشته در همین ماه کاهش نشان می‌دهد. این خبرگزاری با اشاره به صفر شدن واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه سپتامبر همچنین گزارش داده که واردات نفت چین از ایران نیز نسبت به ماه سپتامبر سال گذشته 41% کاهش یافته است. کمتر از یک هفته دیگر دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز می‌شود که در آن صنعت نفت ایران هدف قرار گرفته شده است. آمریکا از همه کشورهای دنیا خواسته از 14 آبان ماه خرید نفت از ایران را متوقف کنند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن زمان اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت که آمریکا نه تنها نمی‌تواند صادرات نفت ایران را قطع کند، بلکه به گفته او نمی‌تواند به میزان مورد نظرش کاهش دهد. ایالات متحده در اردیبهشت امسال پس از ماه‌ها انتقاد از نقض روح توافق هسته‌ای توسط ایران از برجام خارج شد و رئیس جمهوری آمریکا به بازگرداندن آن دسته از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در سایه توافق هسته‌ای معلق شده بود فرمان داد. دور دوم این تحریم‌ها که عمدتاً بخش نفت و انرژی را هدف قرار می‌دهد از 14 آبان ماه اجرا می‌شود. آمریکا از تمام کشورهای جهان خواسته است تا خرید نفت از این را ایران را متوقف کنند. با نزدیک شدن به زمان اجرای این تحریم‌ها گزارش‌ها حاکی از کم شدن میزان صادرات نفت ایران است. و در خبر دیگر، به دنبال تنش در روابط ایران و دانمارک، وزارت خارجه ایران صبح روز چهارشنبه سفیر دانمارک در تهران را احضار کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در جریان این احضار مراتب اعتراض ایران نسبت به آنچه واکنش‌های شتاب‌زده سیاسی و رسانه‌ای برخی مقامات دانمارکی خوانده شده به سفیر این کشور در تهران اعلام شد. دانمارک روز سه‌شنبه اعلام کرد یک شهروند ایرانی نروژی را به اتهام تلاش برای سوء قصد به جان یک فعال عرب ایرانی در این کشور بازداشت کرده است. وزیر خارجه دانمارک با انتقاد شدید از حکومت ایران گفت که سفیر دانمارک در تهران را به کوپنهاگ فرا می‌خواند. آقای پوراستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ملت ایران از آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت و نظام خودشان. در آستانه تحریم‌های جدید و بلا تکلیفی در ساز و کار ویژه اروپایی‌ها برای راه اندازی یک کانال مالی با ایران.
اروپایی ها معامله‌گر هستند، در فکر این هستند که ببینند سود و زیان این قضیه چیه، آیا بهتر میتونن سود ببرن از جمهوری اسلامی.
رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی استعفا کرد.
چه بسا اگر تیم ملی ایران به موفقیت هم نمی‌رسید، باز یه ماه دیگه ممکن بود خادم کناره‌گیری کنه. در متن نامش هم کدهای بسیار صریحی داده، از همین تقابل با بالادستی‌ها، بالانشینان، سیاسیون.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. وزارت خارجه دانمارک میگوید فردی نروژی و ایرانی تبار در اطراف محل زندگی یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران با خودروی دزدی مشغول عکاسی بوده و این عکس‌ها را برای جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌کرده. دانمارک ایران را متهم به طراحی آدمکشی در خاک این کشور کرده، اما ایران این اتهام را رد می‌کند و آن را توطئه اروپا علیه خود می‌داند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
عصر سه‌شنبه آندرس ساموئلسن وزیر خارجه دانمارک اعلام کرد که طرح سازمان‌های اطلاعاتی ایران برای انجام یک آدمکشی ناکام مانده است. او این اقدام ایران را برای دانمارک کاملاً غیرقابل قبول خوانده بود. صبح چهارشنبه نیز در کنفرانسی مطبوعاتی وزارت خارجه دانمارک انگشت اتهام را به روشنی و به صراحت به سوی ایران و نهادهای اطلاعاتی ایرانی گرفت. فینبورگ اندرسن رئیس سرویس امنیتی دانمارک روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که یک نروژی ایرانی تبار 10 روز پیش به اتهام حمله و جاسوسی برای ایران در شهر گوتبورگ در جنوب غربی سوئد دستگیر شده است. این فرد مشغول عکاسی از اعضای گروه الاحواز و محل زندگی یکی از آنها بوده است. یعقوب حر توستری که خود را سخنگوی جنبش موسوم به آزادی بخش الاحواز مینامد، مدعی است که این سوء قصد به جان فردی به نام جبار حبیب بوده است. به گفته آقای توستری، جبار حبیب رئیس جنبشی موسوم به جنبش عربی آزادی بخش الاحواز است که در سال 1999 تأسیس شده و سال 2005 فعالیت خود را به شکل جدی آغاز کرده است و در پی آزادی ملت عرب ایران است. دولت دانمارک به این گروه گفته است که می توانند از این فرد و همچنین از سفارت ایران در دانمارک شکایت کنند. وزیر خارجه دانمارک همچنین روز چهارشنبه از فراخواندن سفیر دانمارک در تهران برای مشاوره خبر داده است. پیشتر نیز مرتضی مرادیان سفیر ایران در کوپنهاگ احضار شده بود. تماس با دیگر کشورهایی که ایران رفتاری مشابه در آنها داشته نیز یکی دیگر از تدابیر اتخاذ شده توسط دولت دانمارک ذکر شده است. فرانسه، آلمان، بلژیک، اتریش و لوکسامبورگ کشورهای درگیر در اتهام مشابه دیگری به ایرانند، اتهام تصمیم به بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در شهر پاریس در تابستان سال جاری. قرار است روز پنجشنبه سران امور مربوط به خاورمیانه کشورهای اتحادیه اروپا در شهر بروکسل گرد هم جمع شوند و دانمارک میگوید در مورد این اقدام ایران در این نشست صحبت خواهد کرد و به باقی کشورها خواهد گفت که دانمارک مایل به وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. ایران در این روزها درگیر آغاز موج دوم تحریم‌های آمریکا است و چشم امیدش بیش از پیش به اتحادیه اروپا. از حسن شریعت مداری فعال سیاسی می‌پرسم چرا در این برهه فعلی چنین اتهام‌هایی به ایران وارد شده است؟
سابقه نشون میده که نظام‌های اقتدارگرا منطقشون و دلیلشون درست بر عکس اون چیزی است که فکر میشه. مثلا عین این کار رو در زمانی که آقای رفسنجانی شروع به بازگشایی فضا با اروپا کرده بود، با قتل مرحوم دکتر بختیار، سپس ترور قاسملو، بعد ترور شرفکندی و قتل‌های زنجیره‌ای در ایران انجام دادن و هر کدوم از اینا رو که ما بسنجیم زمان مناسب نبوده. عربستان سعودی که یک نظام اقتدارگرا است، درست در موقعی که احتیاج داشت که بن سلمان رو شخص رفرمیست بدونن، قاشقچی رو سلاخی کرد در سفارت عربستان در استانبول. اینا هم همین کار رو میکنند و منطق نظام های اقتدارگرا و توتالیتر معمولا ترساندن و زهر چشم گرفتن از مخالفینه و اصولا راهکار دیگه ای نمیشناسند.
وزارت خارجه دانمارک همچنین گفته است که در تلاش است تا ببیند آیا گروه الاهواز مرتکب اعمال تبهکارانه در این کشور شده است یا نه، و همچنین موضع این گروه در قبال حمله به رژه نظامی در شهر اهواز نیز مورد کند و کاو قرار خواهد گرفت. اما از آن سو سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی روز سه‌شنبه در واکنش به این اخبار آن را بخشی از توطئه اروپا علیه ایران خواند. همچنین آقای قاسمی اعلام کرد که سفیر دانمارک در تهران نیز احضار شده است. همچنین محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی میگوید آنچه در خبرها آمده نمیتواند قابل قبول باشد و رئیس جمهوری ایران بلافاصله دستور رسیدگی داده است. ایران پس از وقوع حمله به رژه نظامی در شهر اهواز که 24 کشته در پی داشت، مستقیماً و به صراحت انگشت اتهام را به سوی گروه جدایی طلب الاهواز گرفت و پس از یک روز سفرای دانمارک، بریتانیا و هلند را احضار کرد و از آنها درباره پناه دادن به اعضای گروهایی که تروریستی می‌داند پرسجو کرد. دادگاه فرد دستگیر شده چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد.
آخرین تحولات بین دولت ایران و دانمارک رو در گزارش سمیرا قرایی شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. دقایقی قبل همکارانم خبری رو منتشر کردن در بخش خبرخان وبسایت رادیو فردا مبنی بر اینکه دادستان کل استانبول اعلام کرد جمال خاشقچی به محض ورود به کنسولگری سعودی با برنامه قبلی به قتل رسیده و سپس جسدش قطعه قطعه شد. دادستان کل استانبول در بیانیه‌ای گفته با وجود خستنیت ترکیه دیدار با دادستان کل عربستان نتیجه ملموسی نداشته. متن کامل این خبر رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگوی زنده رو خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن زمان اعمال تحریم‌های عمدتاً نفتی آمریکا علیه ایران گفته مردم با قاطعیت بدانند دولت از این تهدیدهای آمریکا هراسی ندارد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت همچنین گفته مطمئناً آمریکا در این توطئه به گفته او جدید علیه ایران پیروز نخواهد شد، کما اینکه قدم به قدم دارن عقب نشینی میکنند. آقای روحانی گفته اول آمریکایی‌ها گفتن نفت را به صفر میرسانیم، بعد گفتن که در نوامبر نمیشود که به صفر برسانیم، چند ماه بعد ممکن است، و بعد کم کم گفتن نمیشود به صفر برسانیم و میخواهیم صادرات نفت را کم کنیم. درباره صحبت‌های حسن روحانی، محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس هم‌اکنون روی خط ارتباطی ما هستن. آقای توفیقی خوش آمدید به برنامه شامگاهی ما. دولت آقای روحانی در عمل آیا امکان مقابله با سیاست‌های جدید دولت آمریکا رو داره یا نه؟ به ویژه اینکه آقای روحانی در همین جلسه هیئت دولت گفته که آمریکایی‌ها هیچ کدوم از این اقدامات رو نمیتونن انجام بدن.
ببینید، من فکر میکنم که آقای روحانی و همینطور آقای ظریف اساساً کلیت جمهوری اسلامی قصد القاء یک پیشفرض رو به افکار عمومی دارن، به این ترتیب که آمریکا در طول ماهای گذشته هر کاری که میخواسته بر علیه انجام بده تا حالا انجام داده. بنابراین از 13 آبان که عملا روز شروع تحریم‌های اصلی هستش، اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته، در حالی که این گونه نیست. این در واقع فقط یک نوع به نظر من جنگ روانی است که مسئولین جمهوری اسلامی دارن جلو میبرند و عملا واقعیت ها چیز دیگری است و من فکر نمی کنم که در واقع این حالتی که به نظرم بیشتر روحیه دادن به مردم هستش و حتی به خود مسئولین جمهوری اسلامی خیلی تأثیری داشته باشه. چرا؟ چون علاوه بر جنگ روانی، تحریم ها در عالم واقعیت اتفاق خواهد افتاد. فروش نفت ایران بسیار محدود خواهد شد، کما اینکه ما میبینیم در واقع خریداران اصلی مثل کره جنوبی، مثل در واقع هند و یا حتی چین شروع کردن به کاهش خرید از ایران، و از طرف دیگه این تحریم ها در مرحله اخیرش مبادلات بانکی رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین با توجه به اینکه عملا ابزاری در دست در واقع جمهوری اسلامی نیست به غیر از دور زدن تحریم ها، که خب ما دیدیم دور زدن تحریم ها هم تا حدودی میتونه در واقع پاسخ خوب باشه، و عملا اون چیزی که در واقع به وقوع خواهد پیوست از 13 آبان به بعد، تأثیر مستقیم این اتفاقات در زندگی مردم خواهد بود، که من فکر نمی کنم که فقط با گفتار درمانی و اینکه مثلا آقای روحانی بگه مردم عاشق کشورشون هستن پس طبیعتا از این مشکلات عبور خواهیم کرد. بله، مردم ایران عاشق ایران هستن، اما علاوه بر اون باید مسئولین ایران هم، در واقع حاکمان ایران هم، این احساس مسئولیت نسبت به مملکت داشته باشن که اون رو در شرایط بحرانی که تا امروز در واقع باش مواجه بودیم بیشتر از این قرار ندن.
آقای توفیق، آقای روحانی در بخشی دیگر از صحبتاش هم اشاره میکنه در چند ماه گذشته مقداری بر مردم ما گفته سخت گذشته و در چند ماه آینده هم سخت خواهد گذشت، اما گفته دولت توان این رو داره که مشکلات مردم رو کم بکنه با کمک خودشون، تولید کننده ها و صادر کننده ها. اشاره داشتید، آیا واقعا اینها یک نوع خوشبینی از سمت آقای روحانی است یا میخوان به نوعی امید بدن به جامعه ایران؟
ببینید، در واقع من فکر نمی کنم آقای روحانی خیلی هم از عمق در واقع ماجرا بیخبر باشه، بنابراین من تصور نمی کنم که بحث خوشبینی ایشون باشه. تصور می کنم بیشتر موضوع در واقع بازی با افکار عمومی و دادن یک نوع روحیه هم به مردم و هم حتی به خود مسئولین. من چون معتقدم بخشی از مسئولین که با واقعیت ها در تماس هستند و عملا باید اداره کننده زندگی مردم باشند، می دونن که چه فاجعه ای در راهه. بنابراین تصور میکنم بیشتر یک نوع در واقع بازی با کلمات در جهت یک نوع ایجاد احساس آرامش در مردم هست. چون عرض کردم پیشفرض آقای روحانی و کلیت جمهوری اسلامی این است که تحریم ها تا امروز هر اثری میخواسته داشته باشه داشته و بعد از این دیگه تأثیر بیشتری نخواهد داشت، در حالی که ما تجربه تحریم های قبلی رو داریم. درسته ممکنه الان به خاطر مثلا اینکه انبارها پر هستش یا به خاطر اینکه نقدینگی و مقدار زیادی دلار و اسکناس در واقع در خزانه دولت وجود داره، این احساس اطمینان کاذب به وجود اومده باشه، اما قضیه فراتر از این هاست. وقتی تحریم بانکی شروع میشه، مبادلات بانکی و اینکه در واقع بخش عمده از تأمین نیازهای جامعه مثل دارو، مثل مواد اولیه برای کارخونه ها و حتی مواد خوراکی، تهیه اونها و خرید اونها بسیار مشکل خواهد شد و به تبع ورود اونها هم به کشور دچار مشکل خواهد شد.
آقای توفیقی، آقای روحانی میگه که دولت آمریکا میخواد مردم ایران رو عصبانی بکنه و اعتقاد داره که مردم ایران از اعمال و رفتار آمریکایی ها عصبانی هستن، نه از دولت و نظام خودشون. تا چه حد شما با این نگاه موافقید؟
والا من معتقدم که این صحبت‌های آقای روحانی یک در واقع گزاره خبری ناقصه. ببینید، درسته شاید آمریکایی‌ها با این تاکتیک‌ها دنبال با اعمال تحریم‌ها دنبال ایجاد نارضایتی در مردم باشن، اما حاکمان جمهوری اسلامی این قسمت رو عمدن پنهان می‌کنن که اگر آمریکا به دنبال تحریم ایران هستش، قصدش تغییر رفتار ایران هستش، نه عصبانی کردن مردم ایران. من نمیخوام از امریکا دفاع بکنم، اما واقعا احساس نمی کنم که سیاست مداران امریکا نوعی سادیسم و بیماری ایران آزاری داشته باشن. واقعیت اینه که سیاست‌های جمهوری اسلامی چه در منطقه و چه حتی در برخورد با مردم خود ایران به گونه ایست که در واقع نمیشه خیلی از اونها دفاع کرد و عملا من فکر میکنم که
به دنبال در واقع عصبانی کردن مردم هستش. این به مفهوم این نیستش که فقط به خاطر در واقع این هستش که
آقای توفیقی، ما متاسفانه بخشی از صحبت شما رو داریم از دست میدیم. خطوط ارتباطی ما مقداری دچار مشکل شده. به هر حال متشکریم از شما. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس بود که درباره این موضوع صحبت میکرد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفته ملت ایران از آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت و نظام خودشان. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
به نظر من مقابله با تحریم ها اگر هم تا حدی ممکن باشه مشکل تحریم رو حل نمی کنه برای ایران. من فکر میکنم که اشتباهه که ایران رو تحریم میکنن به این شدت، بخاطر اینکه باعث فقر بیشتر و فساد بیشتر داخل ایران میشه و غارتگری و هرج و مرج و اینکه حکومت امنیتی باشه و هر از چند گاهی مردم رو بگیرن و ببرن و بکشن. و
آقای روحانی داره تونتون وزیرا رو عوض میکنه. واقعا این به این معنا نیست که حالا وزیرای جدید کار بهتری بکنن. نه، این وزیرای جدید شاید تخصصشون بهتر باشه برای دور زدن تحریم نهایی که خواهد در چند روز آینده اتفاق بیفته. و واقعا این آدمایی میمونین که تو باطلاق افتادین، فقط دارین دست و پا میزنین. واقعا جای آقای بابک زنجانی بینتون خیلی خالیه. شاید بتونین از تخصص ایشون استفاده بکنین، دوباره با تقلبای بیشتر یه چند دلاری رو بیارین بکنین تو جیبای خودتون. واقعا که هم خودتون رو قربانی کردین، هم یک ملتی رو.
آقای روحانی گفتن دولت و مجلس در کنار هم میخوان مشکلات مردم حل کنن. من به عنوان یکی از آحاد این مردم بهشون میگم ریشه مشکلات این مردم و این کشور خود شما و کلیت نظامه. نظام که برای توجیه انحصارگریش، برای توجیه ناکارآمدیش باید همیشه با دنیا تنش و بحران داشته باشه. شماها از این کشور دست بردارین، از قدرت و ثروت دل بکنید، مردم خودشون مشکلات رو حل میکنن.
میخواستم به این علی خامنه‌ای بگم که این فیلم ها رو برای کی میخوای بازی کنی؟ نمیدونم اصلا بیاد سهم خودش تو مخابرات بفروشه و این کارو بکنه اون کارو بکنه. ببین شما قبرتون کندن، اگه ترامپ کاری نکنه مردم ایران شما رو خاک میکنن. شما بالا بریم پایین بیاین دست از ترور پروریتون بر نمیدارین. بعدم به این حسن روحانی که در میاد میگه که به مردم ایران اگر شما به اصطلاح گاگای میرین بازار خرید میکنین، من از هر روز نرخ اجناس خبر دارم. خب چه حرفی تو داری میزنی؟ خب تو اگر واقعا از نرخ اجناس هر روز با خبری که باید خودتو به عنوان یک رئیس جمهور همچه کشوری خب قبر بکنی که مردمش واقعا این همه در مضیقه هستن. شما نفسهای آخر میکشید.
آقای روحانی میفرمایند در کشور ایران آب، برق، گاز و بهداشت از تمام کشورها ارزان تر است. آقای روحانی شاید فراموش کردند که 40% از مردم ایران با حقوق زیر 200 دلار زندگی می کنند و 40% دیگر زیر 100 دلار. یعنی مردم ایران در واقع با معجزه زندند. با اطمینان کامل عرض می کنم که مردم ایران اگر دولتی و حکومتی مثل شما که حداقل در 40 سال گذشته 1 تریلیون دلار پول این مردم رو خرج بیهوده جنگ با کشورهای خاورمیانه نکرده بودند، حداقل در حال حاضر مردم ایران از تمام کشورهای خاورمیانه بهتر زندگی می‌کردند.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هر چه به روز آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران نزدیک می‌شویم، پرسجو درباره سازوکار ویژه اروپایی‌ها برای راه اندازی یک کانال مالی برای ادامه مبادلات بانکی و پولی با ایران مهمتر و جدیتر پیگیری می‌شود. به گفته حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اجرای سازوکار اروپا به تنش‌زدایی احتمالی ایران با آمریکا موکول شده است. آیا اروپا و ایران می توانند از پس این فراز و نشیب در روزهای پس از تحریم در یک سوی میدان بایستند؟ آرش حسنیاب و گزارشی از سرنوشت سازوکار ویژه اروپا برای ایران.
روز 13 آبان سال 97 در تقویم تحلیلگران و فعالان اقتصادی نشانه‌های خاص روی خود ثبت کرده است. فازی دیگر از تحریم‌های جدید آمریکا آغاز می‌شود که بخش نفت و گاز ایران و مبادلات بانکی را نشانه گرفته است. هرچند که به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، هر چه می‌خواسته از تحریم بشود تا به حال شده است.
مردم ایران با اطمینان بدونن که هیچ اتفاق جدیدی در 13 و 14 آبان ماه که آمریکایی‌ها می‌خوان اعلام بکنن تحریم‌های مرحله دوم برگشت اتفاقی نمی‌افته. همه اون اتفاقات در این 3-4 ماه گذشته اینا با کشورهای مختلف و شرکت‌های مختلف رفتن انجام دادن، ما هم در مقابل باید کاری که باید انجام می‌دادیم انجام دادیم.
همزمان با آغاز این تحریم‌ها، چشم‌ها و گوش‌ها به اتحادیه اروپا است تا معلوم شود سازوکارها و تمهیداتش برای گذر از این پیچ تند تحریم‌های آمریکایی چگونه عمل خواهد کرد. بیش از یک ماه پیش از این در میانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با خواندن بیانیه‌ای مشترک از سازوکاری ویژه پرده برداشتند.
نظر به فوریت و ضرورت حصول به نتایج ملموس، اعضا از پیشنهادهای عملی برای حفظ و توسعه کانال‌های پرداخت و به طور مشخص افتتاح یک سازوکار ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات شامل نفت و واردات ایران که فعالان اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت نموده و به آنها اطمینان مجدد می‌دهد استقبال کردند.
واکنش آمریکا شدید و شفاف بود. اقدامی اشتباه در زمانی اشتباه. اما اروپایی‌ها یا دست کم شماری از بزرگترهای اتحادیه عزم آن داشتند تا این اقدام اشتباه در زمان اشتباه را به پیش ببرند. واقعیت این است که چیز زیادی از سازوکار ویژه مالی اروپایی‌ها نمی‌دانیم. تنها می‌دانیم چیزی شبیه به صندوقی تأسیس خواهد شد تا واسطه داد و ستدهایی شود که یک سر آن ایرانی است. به طور مثال اگر محموله نفتی از ایران در اروپا فروخته شود، پول به جای تحویل به طرف ایرانی در این صندوق ذخیره می شود تا در آینده به فروشنده ای اروپایی پرداخت شود که در جای دیگری به طرفی ایرانی محصولاتی فروخته است. اما کار این سازوکار ویژه مالی آنطور که باید پیش نرفته است. چندی پیش مایا کوتسیانچیچ، سخنگوی فدریکا موگرینی، به رادیو اروپای آزاد گفته بود که کار بر سر راه‌اندازی این سازوکار ویژه ادامه دارد بدون آنکه توضیحات بیشتری ارائه کند.
The work is ongoing with a clear aim of preserving the JCPOA.
با این همه از زمزمه‌های منابع آگاهی که ترجیح می‌دهند در سایه بمانند، چنین برمی‌آید که مشکلاتی جدی بر سر کار این سازوکار ویژه قرار دارد. آنها به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از بخشی از مشکلات گفته بودند. از میزبانی برای دفتر یا بانک عامل این سازوکار تا در اختیار گذاشتن زیرساخت و خدمات اینترنتی و بانکی. مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی شرکت‌ها و نهادهای بین‌المللی در لندن، درباره این مشکلات این گونه میگوید.
چند شاخه این مشکلات هستن. مهمترین این هستن که چون قرار نیست که در این به طور مستقیم پرداختی انجام بشه، فعلا در چارچوب سیستم انتقال الکترونیک سویفت قرار بده که اگه تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا اون رو نتونه محدود کنه، شما یک سیستم حسابرسی و نگهداری حساب‌ها دارید در ارزش کالا و زمان انجام اون معامله تجاری و انتقال این به یک تحقیق حساب مجازی که این به صورت اعتبار استفاده بشه. این خب خیلی مسائل مختلفی الان در این رابطه رو در رو هستن کسانی که اینا دارن مدیریت میکنن. یکیش که مهمترینش باشه اینه که شما به هر حال اگر میخواد این نقل و انتقال ها بین اروپا و ایران هم باشه، یک مقدار زیرپایه برخی از خریدها و برخی از فروش ها دلار خواهد بود. بخش دوم اینه که سیستم انجام عملی این، یعنی کی در سوی ایران ناظر و اجرا کننده این خواهد بود، و در این سوی دیگه هم که در خود اتحادیه چه کمیته جدیدی باید تشکیل بشه که این هم دستش در بخش مالی باشه هم در بخش تجاری، این بتونه این رو نظارت بکنه، و از همه مهمتر چجور این نظارت بکنه که این اعتبارها استفاده برای موارد و از سوی نهادهایی که در لیست 2015 هنوز باقی موندن پس از توافق همه جانبه.
البته شاهین فاطمی اقتصاددان مقیم پاریس چندان نسبت به آینده و کارآمدی این سازوکار ویژه اروپایی ها خوشبین نیست.
اروپایی ها معامله گر هستن، در فکر این هستن که ببینن سود و زیان این قضیه چیه، آیا بهتر میتونن سود ببرن از جمهوری اسلامی و اونو مقایسه بکنن با ضرری که ممکنه از طرف دولت ترامپ در موردشون اعمال بشه. بدون موافقت امریکایی ها مسلم این کار را نخواهند کرد. من معتقدم اگر شدیدن اروپایی ها روی امریکا حساب بکنن و از اونجا تهدید بشن این معامله را انجام نمیدن، چون از نظر سود و زیان خیلی به صرفشونه که روابطشون رو با امریکا حفظ بکنن و رابطه سودی که میتونن در اون رابطه ببرن با اونچه در ایران ممکنه به دستشون برسه بسیار بسیار غیر قابل توجهه.
کار کردن با اتحادیه از کشورها با نزدیک به 30 عضو که همگی انگیزه و سود و زیانی مشابه ندارند کاری دشوار است و هرچه تصمیم حساس‌تر سختی های کار بیشتر. مهرداد عمادی اقتصاددان در بریتانیا.
در درون خود اتحادیه و در بیرون خب خیلی ما کسانی داریم که روی این علامت سوال میذارن و به نظر من بیشتر این علامت سوال ها پرسش ها هم به جا هستن. اینها فقط سیاسی کاری کردن یا کم کردن اعتبار این چارچوب نیست، ولی که ارزیابی ها نشون داد که مشکل ترین بخش این تشکیل و آغاز کردن این پروژه است.
همانقدر که یافتن دفتری برای میزبانی این سازوکار ویژه در اروپا دشوار شده، راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران نیز فعالان سیاسی را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است که به دشواری‌های تأسیس این دفتر هم می‌افزاید. دو گروهی که تا پیش از این بر سر موافقت و مخالفت با برجام و موافقت و مخالفت با لوایح چهارگانه دولت در رابطه با FATF نیز شاهد آن بودیم. با این همه گفته شده سازوکار ویژه همزمان با ضرب العجل آغاز موج دوم تحریم ها حتی شده سمبولیک و نمادین راه اندازی می شود تا شاید در اوایل زمستان یخ مبادلات بانکی و پولی ایران با اتحادیه اروپا را آب کند.
گفتگوی گزارش آرش حسنیار رو میشنیدید درباره بلا تکلیفی در سازوکار ویژه اروپایی ها برای راه اندازی یک کانال مالی با ایران. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله این که رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی استعفا کرد. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. گزارش‌ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی از افزایش دوباره قیمت هاست، به گونه‌ای که قیمت سکه طلا به مرز 5 میلیون تومان رسیده و دلار آمریکا از 15200 تومان گذر کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن زمان اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت که آمریکا نه تنها نمی‌تواند صادرات نفت ایران را قطع کند، بلکه به گفته او نمی‌تواند به میزان مورد نظرش کاهش دهد. به دنبال تنش در روابط ایران و دانمارک، وزارت خارجه ایران صبح روز چهارشنبه سفیر دانمارک در تهران را احضار کرد. صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 32 ماه اخیر رسید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای پیگیری وضعیت مرزبانان روبوده شده ایرانی به پاکستان رفت. فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های مجازی حاکی از ادامه تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان در روز چهارشنبه است. برخی گزارش‌ها هم حاکی از شرکت شماری از کشاورزان غرب اصفهان در این تجمع است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه بلهری.
فیلم‌ها و تصاویر انتشار یافته در شبکه‌های مجازی حاکی از برگزاری تجمعی از سوی کشاورزان شرق و غرب اصفهان است. در یکی از فیلم ها گفته شده است:
چهارشنبه 9 آبان 1397 منطقه جردشهر یه زوباهن دریا تیزان همینطور شما چاره می‌کنی جلوی آب هستن رودخونه دریا چرا انداختن منطقه جردشهر درست کردن و به ما میگن آب نیست.
بر اساس گزارش‌ها دور جدید تجمع کشاورزان اصفهان از چند روز پیش آغاز شده است، از جمله کشاورزان در کوشک که تراکتورهای خود را پارک کردند و چادر زدند. خبرگزاری ایلنا پیش از این در گزارشی در روز 24 مهر از هفته‌ها تجمع‌های اعتراضی کشاورزان ورزنه و دیگر شهرها و آبادی‌های شرق اصفهان سخن گفته بود. این خبرگزاری نوشته بود که آنها در اعتراض به سالها پایمال شدن حقابه‌های قانونیشان تجمع کردند. خبرگزاری صدا و سیما متعلق به رادیو و تلویزیون ایران هم روز 23 مهر گزارش داد که جمعی از کشاورزان اصفهانی در اعتراض به عملکرد وزارت نیرو و برداشت جدید از رودخانه زاینده رود تجمع کردند. بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان در حاشیه رودخانه زاینده رود و سد تنظیمی آن خواستار جلوگیری از بارگذاری جدید بر این رودخانه شدند و آن را مغایر مصوبات شورای عالی آب دانستند. اشاره آنان به طرح آبرسانی به منطقه بن و بروجن بود. یکی از کشاورزان معترض به تلویزیون گفت:
با این رودخونه خشک که انقدر بارگذاری کردن روش، کدوم آبیا دارن که هر رو دارن برداشت میکنن؟ این با قانون همونی میخونه. اینا دارن قانون رو نقض میکنن، مصوبات شورای عالی آبم نقض میکنن.
به نوشته ایلنا، در کنار اعتراض به قطع حقابه و انتقال آب و همچنین طرحهایی مانند انتقال آب به استان یزد، کشاورزان از پرداخت 500,000 تومان در مقابل 14 تا 15 ماه عدم کاشت از سوی دولت ناراضی‌اند. کمابی 1 تا 2 دهه اخیر منجر شده است بسیاری از کشاورزان، باغداران و مشاغل مرتبط با آنها در شرق اصفهان زیان ببینند یا به قول ایلنا زمینگیر شوند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، سهم کلی حقابه کشاورزان شرق اصفهان از زاینده رود حدود 400 میلیون متر مکعب است، اما این میزان در سالهای اخیر اختصاص نیافته و به رغم جریان یافتن زاینده رود در مقطعی از سال گذشته تنها حدود 40% از 100,000 هکتار زمینهای کشاورزی این منطقه زیر کشت رفت. در این ارتباط رضا اردکانیان وزیر نیرو روز 29 مهر اعلام کرد که در نشست 12 آبان شورای هماهنگی حوزه زاینده رود برنامه‌های این وزارتخانه برای تامین حقابه کشاورزان این منطقه مشخص خواهد شد. البته تنها کشاورزان اصفهان نیستند که به مشکل کم آبی معترضند. پیش از این هم اعتراض‌های در استان‌های خوزستان، بوشهر، فارس، کوهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری انجام شدند. از سوی دیگر در شرایطی که حکومت ایران به طرح‌های انتقال آب دل بسته است، اردشیر گراوند، جامعه شناس، به خبرگزاری ایرنا گفت انتقال آب می‌تواند بحران اجتماعی به وجود آورد.
آب را از لرستان آوردیم به قم و دلیجان و وتاچی. آب را از سرچشمه‌های کرخه برداشتیم آوردیم چی از سر کارون. آوردیم اصفهان و نمی‌دونم بعد از اون بردیم یزد. این انتقال آب حتما گرفتاری های متعدد ایجاد میکنه. وقتی خود اون سرزمین اون آبهای سطحیمون رو از بین بردیم به این آبهای بارشیشون به شدت نیاز دارن، قاعدتاً و فقیر هم هستن و اشتغال هم ندارن، قاعدتاً اولین راهشون اینه که از این منابع طبیعیشون استفاده بکنن و حتما مردم برای این اقدام میکنن، همینطور که تو اصفهان اقدام کردن برای بستن آبی است، حتما خوزستان اقدام میکنن برای بستن آبهای پایین دستی که به چی میره. این قاعدتاً شکل آروم آروم شکل قومی پیدا میکنه. عموم بیکاریایی که در مناطقی وجود داره و ما 30-40 سال بهشون توجه نکردیم، باید بیان دنبال مطالباتشون.
در سالیان اخیر کارشناسان آب و محیط زیست و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها در مورد مشکل کم آبی و پیامدهای آن هشدار دادند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی استعفا کرد. محمد زرقامی در همین زمینه با مهدی رستم‌پور کارشناس کشتی گفتگوی انجام داده که میشنوید.
واقعیت ورزش ایران اینه که یه مدیر وقتی با مسئولین عالی رتبه ورزش که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هستن با هم سازگار نباشن، اختلاف نظر جدی داشته باشن، امکان کار کردن برای اون رئیس فدراسیون مهیا نیست. از مدت‌ها قبل هم این ماجرا آشکار بود. به هر حال کشتی در مسابقات جهانی بوداپست نتیجه نگرفت، ولی خیلی رشته‌ها هستن که رشته‌های ناکام هستن، در مسابقات مختلف اتفاقی نمی‌افته و کشتی هم به تازگی در بازی‌های آسیایی جاکارتا موفق در این رشته ورزشی ایران بود. یعنی نتایج با وجودی که علاقمندان رو آزرده خاطر کرده، ولی در این کنارگیری چندان نقشی نداره. چه بسا اگر تیم ملی ایران به موفقیت هم نمی‌رسید، باز یه ماه دیگه ممکن بود خادم کنارگیری کنه. در متن نامش هم کدهای بسیار صریحی داده، از همین تقابل با بالادستی‌ها، بالانشینان، سیاسیون و رجالی که پاسخ نمیدن و صرفاً با سکوت میخوان در قبال فقر به گفته رسول خادم و مظلومیت کشتی واکنش نشون بدن.
یه مقداری هم شاید بشه به این طور تعبیر کرد که افکار قناس منظورش مسئله رویارویی کشتیگیران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی بوده. آیا میشه این رو اینجور تعبیر کرد؟
این مسئله رویارویی تاب و شکنی رسول خادم بود. یعنی مهمترین دستاورد رسول خادم شاید در این مدت نه قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان و قهرمانی کشتی آزاد ایران در جهان که طی سالهای 2013 و 14 رخ داد، بلکه طرح موضوعی بود که دغدغه ورزش ایرانه، ولی کسی جرأت و توان بازگوییش رو نداشت و بارها این کار رو انجام داد. با صراحت مسئولین عالی رتبه رو هدف گرفت در اظهاراتش و حدود دو سه هفته پیش با دیدار آقای خامنه‌ای با ورزشکاران مدال‌آور به صراحت به همین موضوع اشاره شد که کسی نباید این مسئله رو اصلا مطرح کنه و این خط قرمز نظامه و باعث افتخار ورزشکار ایرانیه که اسرائیل رو به رسمیت نشناسه و مسابقه نده. این پیغام روشنی بود به فدراسیون کشتی و حتی به مسئولین ورزش که چگونه با فدراسیون کشتی مواجه بشن. و حتی اگر بخوایم دقیق تر بررسی کنیم، میبینیم اسپانسرها، حامیان مالی که خب بعضا دولتی هستن و میدونن که با فدراسیونی دارن کار میکنن که ممکنه این حمایت اونها از این فدراسیون امتیازاتی رو از اونها سلب کنه. همه اینها موضوعاتیه که شاید مردم دقیق نتونن ببینن، ولی داره در داخل کشتی این اتفاقات میفته و رسول خادم به زعم من راهی و چاره‌ای جز کنارگیری نداشت، مثل کنارگیری از اتحادیه جهانی کشتی که اون کرسی رو هم باز به خاطر مسئله اسرائیل ناگزیر شد، انصراف بده و دیگه نامزد نشد امسال.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با مهدی رستم‌پور کارشناس کشتی درباره استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکاران هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه در پاسخ به نامه محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به آیت الله شبیری زنجانی مرجع تقلیدشی مهدی کروبی خطاب به محمد یزدی از وجود قرارگاه‌هایی برای خواسته های فراقانونی مراکز قدرت در کشور سخن به میان آورده و محمد یزدی رو یکی از فعال‌ترین افراد این مراکز معرفی کرده. این نامه در واکنش به نامه انتقادی و سرگشادی محمد یزدی به موسوی شبیری زنجانی به خاطر دیدار با محمد خاتمی و شماری از چهره‌های اصلاح طلب نوشته شده که یزدی در آن از این مرجع تقلید خواسته بود شأن مرجعیت رو رعایت کنه. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما به دعوت اپرای معاصر برلین، 9 خواننده زن از مناطق مرزی ایران برای شرکت در جشنواره صدای زنان وارد آلمان شده و هر یک قرار است با اجرای کنسرت گوشه‌ای از موسیقی بومی خود را ارائه کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
Come on. بخش کوتاهی از نغمه و ترانه ای از موسیقی کردی گورانی کرمانشاه را با صدای سحر زیبایی شنیدید. این هنرمند هم یکی از 9 خواننده ای است که برای شرکت در دومین جشنواره صدای زنان ایران به آلمان دعوت شده. این فستیوال برای نخستین بار در نوروز 96 با شرکت 11 خواننده زن از نقاط مختلف ایران در برلین برگزار شد و به خاطر استقبال فراوان دست‌اندرکاران اپرای معاصر برلین تصمیم گرفتند که بار دیگر جشنواره صدای زنان ایران را این بار در اواسط پاییز راه اندازی کنند. یکی از دست‌اندرکاران این جشنواره موسیقی که در گزینش این 9 خواننده نقاط مرزی ایران نقش پررنگی داشته، هنرمند جوان یلدا یزدانی است. خانم یزدانی دانش آموخته رشته نوازندگی تار در ایران و دانشجوی رشته موسیقی شناسی اقوام در مقطع دکترای دانشگاه کلن است و در گفتگو با رادیو فردا درباره ویژگی دومین فستیوال صدای زنان ایران اینطور گفته.
امسال بیشتر خواننده هایی که شرکت میکنن از شهرهای مرزی ایران و ما میخواستیم که این فرهنگ ها و گویش های مختلفی معرفی بکنیم به مردم آلمان. ما از منطقه ترکمن ها داریم، از گنبد کاووس، از دریای خزر، از آمل، اردبیل، کرمانشاه، منطقه عرب آبادان. البته ما هر سال یک خواننده ای هم داریم شرکت کننده که از خارج از ایران زندگی میکنه. امسال خانم آیدا نوستاد که از پاریس میاد.
این بار شما چند هنرمند خانم رو دعوت کردید همراه با گروهشون؟
این سری 9 خواننده هستن و کلا فستیوال آواز زنان ایران 4 روز هست که 3 روز اول هر روز 2 گروه اجرا میکنن. این فستیوال با فستیوال دیگه کمی متفاوت میکنه به خاطر اینکه هنرمندایی که میان اینجا فقط به خاطر اینکه یک اجرا داشته باشن و بعد به کشورشون برگردن نیست. این ها تا 12 روز مهمان برلین هستن. پروژه‌های جدیدی که میتونه شکل بگیره بین هنرمندان ایرانی و آلمانی و یا بین خود همان هنرمندان ایرانی که از منطقه‌های مختلف ایران شرکت کنن، به خاطر که خب ایران کشور بزرگی و حال ممکنه که خیلی نتونسته بودن قبل همدیگر ببینن یا با همدیگه همکاری داشته باشن. به خاطر همین اینجا یه فرصتی پیش میاد که بتونن در کنار هم یه کار جدیدی رو ارائه بدن. راهی میشه برای آینده، برای کارهای و پروژه‌های جدید. امیدوارم که بتونه این فستیوال ادامه دار بشه که بتونیم روز به روز بیشتر به فرهنگ و هنر مردم مناطق مختلف رو به معرفی کنیم.
از جور فراوان هر گوشه شوری به پاست، خون ها شده پامان، آزادیش خون بهاست.
علاوه بر ملیحه مرادی که بخش کوتاهی از صدایش را شنیدید، 8 خواننده دیگری که به جشنواره صدای زنان ایران در برلین راه یافته عبارتند از مائده طباطبایی نیا، سحر زیبایی، آیدا نصرت، سیمین قربانی، فراواز فروردین، عاطفه مقیمی، مینا دریس و جمیله امانیان. این هنرمندان همراه با گروهشان دوشنبه این هفته وارد آلمان شده و پس از شرکت در چند سمینار موسیقی در اپرای معاصر برلین از 17 آبان ماه جاری با اجرای 9 کنسرت گوشه‌هایی از موسیقی مناطق مرزی ایران را معرفی می‌کنند. وزارت خارجه آلمان و بنیاد فرهنگی برلین مانند سال گذشته از دومین فستیوال صدای زنان ایران هم حمایت مالی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در انتهای این مجله شما میتونید برنامه صحنه رو بشنوید، اما قبل از اینکه مجله صحنه رو بشنوید نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها در بخش خبرخان وبسایت رادیو فردا. همکارانم در این بخش خبری رو منتشر کردن که علیرضا پارساپور مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته روز چهارشنبه 3 مهاجم مسلح یک بیمار زندانی رو از این بیمارستان فراری دادن. آقای پارسا به ایرنا گفته حدود ساعت 11 امروز ماموران نیروی انتظامی یک بیمار زندانی را برای مداوا به درمانگاه بیمارستان امام خمینی آوردند. اما لحظاتی بعد از ورود این بیمار سه مهاجم مسلح وارد درمانگاه بیمارستان شدند و این زندانی رو فراری دادند. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی از هویت این زندانی ابراز بی‌اطلاعی کرده. شما میتونید خبرهای مختلفی رو در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این خبر رو هم میتونید بخونید که خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه از صدور احکام اولیه متهمان پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مردش خبر داده. متهم اصلی این پرونده به 304 سال حبس تعزیری محکوم شده. در انتهای مجله شامگاهی شما شنونده برنامه صحنه خواهید بود از بابک غفوری آذر. قبل از اون من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. در این شماره ضمن مرور بر اکران سینماهای ایران و جهان نگاهی هم می‌کنیم به تحولات اخیر تئاتر ایران، از جمله سختگیری‌های نظارتی در این زمینه. با صحنه همراه باشید.
تئاتر
در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از افزایش قابل توجه سختگیری‌های شورای نظارت و ارزشیابی اداره هنرهای نمایشی و همچنین احضار برخی فعالان تئاتری به نهادهای قضایی منتشر شده است. با اینکه نام و تعداد دقیق هنرمندان احضار شده به دادگاه‌ها مشخص نیست، اما خبرگزاری فارس گفته است احضارها پس از اتفاقات رخ داده برای نمایش رویای شب تابستان شدت گرفته است. گفته شده است که در جریان این احضارها مقام‌های قضایی از هنرمندان خواستند تا درباره برخی نمایش‌های به روی صحنه رفته و محتوای آنها توضیح دهند. همزمان با این اتفاقات خبرگزاری ایسنا گفته است که در هفته‌های اخیر شورای نظارت به شدت بر میزان سختگیری‌هایش در صدور مجوز اجرای نمایش‌ها افزوده و از جمله از فعالان تئاتری خواسته است تا متن کامل نمایشنامه‌ها را پیش از شروع تمرینات ارائه دهند. این تحولات باعث شد تا هفته گذشته هیئت مدیره خانه تئاتر با حضور شهرام کرمی مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی تشکیل جلسه فوق‌العاده دهد و در آن به نوشته خبرگزاری‌ها نسبت به سختگیری‌ها و احضارهای اخیر ابراز نگرانی کند. خبرگزاری ایسنا گفته است که در این نشست اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر سختگیری‌های اخیر را بی‌مورد دانسته و خواستار توجه وزیر ارشاد به اتفاقات اخیر شدند. در مقابل این اعتراض‌ها شهرام کرمی مدیر مرکز هنرهای نمایشی گفته است که اقدامات اخیر برای جلوگیری از مشکلات پیش آمده اخیر برای تعدادی از اهالی تئاتر است. به نظر می رسد اشاره آقای کرمی به بازداشت یک روزه مریم کاظمی کارگردان نمایش رویای شب تابستان و سعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر در ماه گذشته مربوط باشد. این دو نفر به دنبال انتشار تیزری از نمایش رویای شب تابستان به دستور مقام‌های قضایی بازداشت شده بودند.
سینمای ایران.
اکران سینماها بدون فراز و نشیب خاصی طی می‌شود. دو فیلم لس آنجلس تهران و مغزهای کوچک زنگ زده رقابت شدیدی با یکدیگر برای کسب عنوان پرفروش‌ترین فیلم‌های هفته دارند و این در حالی است که تعطیلات مربوط به ایام اربعین فضای فرهنگی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. هفته گذشته کمدی لس آنجلس تهران توانست با اختلافی کمتر از 100 میلیون تومان از نظر فروش هفتگی از مغزهای کوچک زنگ زده پیشی بگیرد. این فیلم که در آن پرویز پرستویی نقش‌های متفاوتی را در آن ایفا کرده است، با حاشیه‌هایی در شروع نمایشش از نظر واکنش‌های منفی برخی رسانه‌ها روبرو بود، اما به تدریج توانست تماشاگرانش را پیدا کند. مجموعه فروش این فیلم به مرز 5 میلیارد تومان رسیده است.
به خاک رفتیم.
$10
میدم پدرت رو درگره.
لس آنجلس تهران نبود.
از نظر مجموعه فروش فیلم مغزهای کوچک زنگ زده فاصله قابل توجهی با لس آنجلس تهران دارد. این درام اجتماعی هومن سیدی از آثار مهم اکران شده نیمه دوم سال محسوب می شود که توانسته همزمان با جلب نظر منتقدان تماشاگران را هم جذب سینماها کند. با رسیدن به فروش 9 میلیارد تومانی مغزهای کوچک زنگ زده حالا چشم به رسیدن به فهرست 5 فیلم پرفروش امسال سینمای ایران دارد.
کجا؟ یه تلکان نمیدی؟ چی باید دادیم که نمیدونی؟
چی داری باز خواهی میکنی؟
غیرت نداری نه؟ مغز ما رو نکنه دیگه؟
یه جوری حرف نزن انگار من حالیم نیبینامون سی چیا؟
یا خبر مرگش میاد یا خبر مرگ تو خودم تو محل پخش میکنم.
آمار دارم چی شد؟
چی شده؟
بچه‌ها!
هفته گذشته دو فیلم تازه هم به جمع فیلم‌های در حال اکران سینماها افزوده شدند. یکی از آنها گرگ بازی نام دارد که برای نخستین بار در 36مین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم نخستین اثر بلند سازندش عباس نظام دوست است و داستانش درباره گرد همایی شبانه چند دوست قدیمی است که در جریان آن رازهای قدیمی افشا می‌شود. علی مصفا، هانیه توسلی، نگار جواهریان و سهیل گلستانی از جمله بازیگران گرگ بازی هستند.
من با یه سری از دوستام یه بازی میکنیم که خیلی جذابه.
انگار اومدن یه مهمونیه. مهمونی خیلی عجیب.
سلام.
سلام
پسر. سلام
بازی. این بازی یه جادوگر، یه پیشگو و چند تا اون گرگ هستن که میخوان مردم رو
بازی جدیه. سوسول بازی نده.
باختی هم سرتو می‌ندازم.
بعد نگید بد بازی کرد.
فیلم گام‌های شیدایی به کارگردانی حمید بهمنی که تولید سال 1391 است هم دیگر فیلم اکران جدید این روز هاست. فیلمی که روایتی مطابق تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره جنگ آمریکا در عراق بیان می‌کند. از تحولات قابل توجه هفته گذشته اظهارات ابراهیم داروغ‌زاده معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی بود که در گفتگویی تلویحاً اقدام حوزه هنری در تحریم نمایش برخی فیلم‌ها در سینماهایش را تایید کرده بود. آقای داروغ‌زاده در این باره گفته بود حوزه هنری حق دارد فیلم‌هایی که می‌خواهد را اکران کند. در سالهای اخیر حوزه هنری از نمایش فیلم‌هایی که با مضمون آنها مخالف است در سینماهایش خودداری کرده است. آخرین مورد این گونه فیلم‌ها که مورد تحریم حوزه هنری قرار گرفتند فیلم عرق سرد به کارگردانی سهیل بیرقی است.
سینمای جهان.
همانطور که پیش بینی می‌شد فیلم ترسناک هالووین برای دومین هفته پیاپی صدرنشین گیشه آمریکای شمالی شد و در سراسر جهان هم به فروش خوبی دست یافت. این فیلم در این آخر هفته 32 میلیون دلار در آمریکا و کانادا فروخت و بیش از 25 میلیون دلار در کشورهای دیگر دنیا فروش کرد تا بعد از 10 روز نمایش مجموعه درآمدش را به 175 میلیون دلار برساند. این فیلم 11مین فیلم مجموعه سینمایی هالووین و دنباله مستقیمی بر فیلم کلاسیک این مجموعه محسوب می شود که سال 1978 به کارگردانی جان کارپنتر ساخته شد. در این قسمت جیمی لی کورتیس بار دیگر به عنوان بازیگر اصلی به این مجموعه بازگشته است. این قسمت هالووین با بیشترین استقبال از سوی منتقدان در مقایسه با دیگر فیلم های این مجموعه طی سالهای اخیر روبرو شده است.
In this town, Michael Myers is a myth. A ghost story to scare kids. This boogeyman is real. Now he's back.
Michael Myers escaped.
He is the killer. But he will be killed tonight.
Can you close the door?
دومین فیلم پرفروش هفته گذشته ستاره متولد می شود به کارگردانی برادلی کوپر با بازی خودش و لیدی گاگا بود که در این آخر هفته 14 میلیون دلار دیگر برای سازندگانش درآمد کسب کرد. این فیلم که چهارمین هفته اکرانش را پشت سر می گذارد با حفظ حضورش در میان سه فیلم اول پرفروش مجموعه فروشش را در کل دنیا به رقم بسیار خوب 250 میلیون دلار رسانده و عملاً جایگاه حرفه‌ای سازنده‌اش برادلی کوپر را چند پله ارتقا داده است.
Can I ask you a personal question?
Okay.
Tell me something, girl.
Do you write songs or anything?
I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful.
I'll
ای
ونوم فیلم ابرقهرمانی استودیوی سونی با بازی تام هاردی با حدود 11 میلیون دلار فروش رده سوم جدول را به دست آورد و کل فروش داخلیش را به رقم 187 میلیون دلار رساند. ونوم در کل جهان تا به حال بیش از 500 میلیون دلار فروش کرده است.
Is there something you want to tell me?
No. Look into my eyes. Cooperate. And you just might survive.
درام فضایی نخستین انسان ساخته دیمین شزل در سومین هفته اکرانش با کاهش فروش قابل توجه روبرو شد و تنها در حدود 5 میلیون دلار فروش کرد. با این همه نام این فیلم همچنان به عنوان یکی از گزینه‌های جدی نامزدی جوایز اسکار مطرح است. تا هفته آینده و شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه از شما همراهان این مجله خداحافظی می‌کنم. شب و روز خوش.